Mr. Moba Sosan, whoever, not any of that.
رایت بحث لحظی ما باید سازماندهی کنیم. به نظر ما شیوهی که در کتب اصولی رایج در پیش گرفته شده از یک منطق بیان و روشن و جامعیت لازم برخوردار نیست. اما اگر ما بیاییم بحث رو به این ترتیب اداره کنیم که محاورات لحظیه غایت از محاورات لحظیه افاده معانی از سوی و استفاده معانی از سوی دیگر است، چرا داریم اصلا بحث لحظی میکنیم؟ برای اینکه به افاده معانی و استفاده معانی دست پیدا کنیم. متکلم میخواد معانی رو افاده کنه، مستمع میخواد استفاده کنه و مجموعه مسائلی که به نحوی از آنها مربوط میشه به این دو فعل، افاده معانی توسط متکلم، استفاده معانی از سوی مستمع، اون مباحث که مرتبط هست به این دو مقوله، اینها باید به نحوی مطرح بشه، سازماندهی بشه و با سیر و مسیر معینی پیگیری بشه. ما فکر میکنیم که چارچوب مباحثی که به این دو حوزه مربوط میشه میشه اینجور طرح و بحث کرد. یک این که واضع و معطی معنا کیست، چه کسی وضع معنا کرده و معنا رو اعطا کرده به لفظ، این باید روشن شد. دوم عملیت الوضع و اعطاء المعنا، خود این عملیت الوضع حقیقتش چیست، وضع حقیقتش چیست. سوم راجب لفظ باید بحث شه، چرا که لفظ ابزار انتقال معناست، القاء معناست. چهار موضوع له ذهنی چیست، اون معنای متصور در ذهن که لفظ بناس از اون حکایت کنه. و پنجم موضوع له خارجی یعنی متعلق معنا در خارج کدام است و مسئله استعمال و افاده. این شش مبحث رو به نظر ما باید به ترتیبی که عرض شد و صورت بندی شد مورد بحث قرار داد. اقول بما ان الغایه فی المحاورات اللفظیه هی افاده المعانی من جانب و استفادتها من جانب آخر و هما ترتبطان به امور به مباحث فراوانی مرتبط می شوند که مهمترین اونها این شش مسئله محامه ها هیه الواضع و معط المعنا، الثانی عملیت الوضع و اعطاء المعنا، الثالث اللفظ کالآلت الموضوع لإلقاء المعنا، الرابع الموضوع له فی الذهن یعنی المعنى المتصور، پنج الخامس الموضوع له فی الخارج متعلق المعنى فی الخارج فی خارج الذهن، السادس الاستعمال و افادت المعنى. این شش مسئله است. چون غایت در محاورات لفظی افاده و استفاده است، افاده و استفاده با این مباحث درگیر هست، ما خوبه که کل مباحث رو در این شش محور سازماندهی کنیم. بسیار از مباحث دیگه هست که محور تلقی شده در ساختارهای رایج، ما اونا رو زیل اینا میگنجونیم، توضیح خواهیم داد. چون این شش مسئله مطرحن ینبقی تنسیق البحث عن الدلالت اللفظی و الدلیل اللفظی ایزن فی فروع و فصوص به مثل ما مثل مایلی و به ترتیبی که در طی می آید صورتبندی میشه مباحث. در مجموع اون نسق و نظم رائج که کفایه هم از اون پیروی کرده دارای اشکالاتی است و شهید صبر یه سامانه تازه‌ای رو پیشنهاد داده، گرچه بسیار دقیق‌تر، جامع‌تر و تفصیلی‌تر است، اما اون هم باز دارای اشکالاتی است. از جمله اشکالاتی که میشه مطرح کرد برای نظم و نسق رائج، فقدان منطق روشنه. چرا این چهار مسئله، پنج مسئله که اینا مطرح میکنن عنوان اصلی شدند؟ چرا مباحث دیگر عنوان اصلی نشده و چرا بعضی از مسائل مورد بحث واقع نشده است؟ و عدم الاطراد و عدم جامعیت، همین اشکال دوم خصوصا بر شهید صدر هم وارده، یعنی پاره از مسائل در سازماندهی شهید صدر بر زمین میماند. معلوم نمیخوان وارد شم، ولی در این حال اشکال دیگری خصوصا بر ساختار پیشنهادی شهید صدر وارد است و اونی که ایشون آمده تقسیم رو بر اساس متکلم و سامع قرار داده، صورت بندی بحث رو حول محور متکلم و سامع برده، یعنی روی فاعل و نه فعل، در حالی که بحث ما رو فعله، چون بحث ما بر لفظ است، بحث ما رو تکلمه، بحث ما روی افاده و استفاده است. بنابراین خوب است که صورت بندی رو در چارچوب و بر اساس این دو محور انجام بدیم. اگر ما این رو بپذیریم که این شش محور محورهای اصلی قرار بگیرن، اون وقت باید یه سلسل از مسائل رو که ما تو محورامون نیست جاشو تو ساختار مشخص کنیم. مثلا فرض کنید راجع به استعمال کجا باید بحث کرد مثلا، و بحث تبعیت به اصطلاح معنا از اراده در مقام استعمال جاش کجاست، یا بحث مجاز مستقلن بحث کردن علائم حقیقت، علائم مجاز جاش کجاست. این یه بحثایی است که در محورهای اصلی ساختار رائج مطرح میشن. خب ما اینا رو کجا گنجوندیم؟ اینا رو باید مشخص کنیم. وقتی ساختاری پیشنهاد بکنیم، مدعی هم هستیم که ضمن منطقی بودن جامع هم هست و اشکال میگیریم که احیانا به لحاظ منطقی ساختارهای رائج و پیشنهادی اشکال داره، یا اگه منطقا صحیح جامع نیست. ما باید این منطقی بودن و جامعیت رو در طرح خودمون بتونیم اثبات کنیم. از ساعت که ما اینجور سازماندهی کردیم، یعنی اون شش محور محورهای اصلی هستن و در ذیل هر یک پاری از مطالب میاد که کامل میشه و نشون میده ما چیزی رو از قلم ننداختیم، جامعیت رو در نظر داشتیم، در اینه که این ترتیب از یک منطق پیروی میکنه. ما به این ترتیب مباحث رو در واقع به دلا میگنجونیم ذیل عناوین اصلی که پیشنهاد میکنیم. الفرع الاول، من الواظب مؤتی المعانی، این محور اول بود. هل هو الله تعالی شأنه او هو الادمی، دو نظریه است. و این کان الله هو الواضع، هل هو به نحو تشریعی او به نحو تکوینی او به نحو ثالث. ممکنه کسی و بعضی از اقوال امر بر یک قسم ثالثی بشود که حق تعالی واضع است، اما نه اینکه مثل تشریع کردن الفاظ رو جعل کرده باشد، جعل تشریعی، و نه آنچنان تکوینی که از ید انسان خارج باشه و انسان از مدار بیرون بره. این وضع سومی متصور است. اینا رو همه رو بحث خواهیم کرد.
من دیگه که در واقع مخلوق هستی و هر چیزی مسئولان متعال و خداوند متعال مثلا نمونه داشته، مثلا قرآن رو مدل زیارت وقتی جمع کرده همون شاید دلالت برد همون کنیش از این نفر واضح به سرمان مفعال میشه.
خب این ابهام داره، یعنی اینکه چون حق تعالی خالق است پس هر آنچه که خلق انجام میدهد به نحوی به اون نسبت داده شود و از این جهت بگیم و از الهی است، این رسا نیست. به هر حال یا باید مباشرتا حق تعالی بگیم جعل کلمه کرده، معطی معنا یعنی کسی که آمده گفته این لفظ رو در قبال این معنا جعل کردن که این معنا رو ادا کنن. یعنی چی موتی اولی خدا متعال؟
اولی شخصی که اصلا تکلم تو خدا به ایمان داد ازا خدا خدا متعال تکلم ازا شاید میزن تو مرکر اولیه که خدا با حضرت آدم ارتباط برقرار میکنه از همون دو بر صورت گرفته.
حالا ببینیم، چون به هر حال از تا آدم و حوا که خلق شدن رنجی منتظر نموندن که ببینن یک کسی جعل کنه یا حق تعالی تعلیم بده. حالا اینا رو بحث میکنیم، زودی طرح بحث داری میکنیم فعلا تا برسیم. و امکان هو آدمی فهل هو شخص اول او هو مجتمع او کلیه ما، یا به نحویست که هر دوشون در واقع به نحوی نقش آفریدن، هم یه جاهای فرد دخالت میکنه یه جایی مجتمع و جامعه دخیل است. اجمالا این که به عبارت اخرى لا شک فی ان بین اللفظ و معناه علاقتون خاصه، این که در توی بینیسی رابطه هست بین لفظ و معنا. حیث ما تستمع تستمع اللفظ یخطر المعنا به بال سامع، لفظ که مستمع میشنفه معنا به ذهنش خطور میکنه، این رابطه یه به هر حال. ولی از هر لفظی هم هر معنایی به ذهن خطور نمیکنه و هر لفظی هم معنا رو اختیار نمیکنه، بسا الفاظی به زبان بیاد مهمل باشد و معنایی رو منتقل نکنه به ذهن، بسا واژه‌ای برای کسی معنای رو اختیار کنه و منتقل بکنه که اهل لغت و زبانیست، دیگری این حالت بهش دست نده. به هر حال یه رابطه وجود داره. سوال اینه هل هی طبیعیتون او اعتباریه؟ منتها اگه اعتباری بود وقت این اعتبار رو معتبر الله هست یا آدم است و من المعتبر اونا که اتجاهان اصلیان. خب این یه محور، این جزئیات و مسائلی است که در محور اول مطرح میشه. در محور دوم پرسش از این است که حقیقت وضع و سازکار و فرایند اعطاء معنا به لفظ چگونه است. وضع یعنی چه؟ چه اتفاقی میافتد که لفظی معنیدار میشود، ادا میکند معنای مشخصی را؟ این یه بحث مهمی است باز. ای ما هو کنه الوضع بالحمد الاولی، مفهوم وضع چیه؟ مثل اینکه میگیم وضع اتفاق افتاده است، این چه شده است؟ والوضع بالحمد الشایع، این که در واقع و نفس الامر چگونه اتفاق افتاده، در واقع بحث مفهومیه، بحث مصداقی است. ذیل این بحث ما پاره مسائل میاریم که بعضی از اونا محورند در ساختارهای دیگر حتی در کفایه. و یلیه اقسام الوضع، اقسام وضعی محور است و تقسیماتو و البحث عن اسماء الاشاره که محور در کتب رائج و ایزن عن طبیعت دلاله للاراده و عدمها، باز این بحث طبیعت به اصطلاح دلالت بر اراده که آیا دلالت ناشی از اراده است که متکلم میکنه، اگر تو خواب واژه رو ادا کرد معنا نداره. و یجوز البحث عن نظریت الدلاله علی المعنی المجازی ایضا هنا، میشه بحث تجوز رو هم اینجا مطرح کرد. این که میگم میشود به جهت اینکه یه جای طبیعی بگم داره مجاز که میگیم، ولی اینجا هم میشود مطرح کرد. مبنیش هم این است که مجاز هم نوعی دلالت است و بسا بشود گفت که تجوز هم نوعی وضع است. مگر نه این است که کسی کلمه ای رو در ازاء معنایی به کار میبره میگیم این وضع کرد. و احیانا آن کسی هم که مرتکب تجوز میشه واژه ای رو مجازن در معنایی به کار میبره همین کار رو میکنه، واژه رو میگه معنای اراده میکنه، منتها برای این که معنای حقیقی اولی به ذهن مخاطب خطور نکنه یه قرینه میذاره که معلوم شه که اون معنای اولی رو اراده نکرده است. رأیت و اسدن تا اینجا اگه گفته بود ممکن بود مخاطب و مستمع اسد جنگل به ذهنش خطور کنه. قرینه میاره فی الحمام، با این قرینه میگه من اون اسدی که تو ذهنته مرادم نیست، یعنی پهلوان تو حمام دیدم. و با این قرینه معنای دوم رو الغا میکنه. این چندان با اون کاری که واضح در جعل اولیه میکنه تفاوت نمیکنه. لازم ممکنه مجاز رو ما در همین به اصطلاح ذیل عنوان حقیقت وضع بیاریم، به این تفسیر و تقریری که عرض شد ممکنه تقریر دیگر بگیم. بگیم آقا مجاز استعمال لفظ و کاربرد لفظ در غیر معنای موازه اله هست و از باب این که مجاز مقابل استعمال حقیقی و بدون اتکای به وضع است، به مناسبت اینچنینی ما مثل مجاز رو زیل وضع احیانا قرار دادیم. یکی از این دو توجیه میشه بحث مجاز رو اینجا. محور سوم عبارت بود از بحث پیرامون لفظ، چون به هر حال ببینیم لفظ چی هست، خصلت و هویت لفظ چیست. الفرع الثالث اللفظ کالآلة لإلقاء المعنى يشمل البحث عن امکان تداخل العلاقتين او اكثر یا العلاقتين صحیح في لفظ واحد و یسمو بالاشتراک او فی معنان واحد و یسمو بالترادف و تطال علاقات و یعبر انو بالتجبس. خب لفظ به مسابه ابزار الغای معنا میشه اینجا بحث کرد که آقا بین این ابزار و اون معنا یک رابطه ای و علاقه ای وجود داره، این علاقه موجب می شود که اون معنا به ذهن خطور کنه، معنای لفظ به ذهن خطور کنه. ذیل این میشه پاره از مباحث رو که دیگران مستقل بحث میکنن به مسابقه یک محور اینجا جمع کرد و بحث کرد. مثلا راجع به این که اگر یک لفظ با دو معنا علاقه دارد، بین یک لفظ بین یک لفظی با دو معنا علقه به وجود اومده، این میگن اشتراک. یک لفظ بر دو معنا دلالت داره، یعنی همون علقه‌ای که بین یک لفظ معنای واحد میتونه حاصل شه بین یک لفظ با دو معنا با سه معنا با ده معنا حاصله. این چه وضعی داره؟ این میشه مرحله اشتراک. یا بین معنای واحد با الفاظ متعدد و متکثر علقه وجود داره. چند لفظ بر یک معنا دلالت میکنن، یعنی بین چندین لفظ هر یک با یه معنا معنای واحد علقه برقرار شده. آنچنانی که هر کدوم اونا رو میگی اون معنا به ذهن خطور میکنه. آدم هم میگی اون موجود مستقیم القامه صاحب اراده ناطق به ذهن خطور نمیکنه. انسان هم میگی همون به ذهن خطور میکنه. بشر هم میگی همون به ذهن خطور میکنه. رابطه بین چندین لفظ با یه معنا برقرار عکس قبلی، اینو میگن ترادف. و
این که عرض کردم بحث مجاز رو طبیعی تر است یه جای دیگه بحث کنیم و نیازمون توجیه که اونجا دو تا توجیه که در مبحث قبلی و فرع دوم گفتیم نباشد، این است که ما مبحث مجاز رو اینجا بیاریم. چرا؟ برای اینکه مجاز نیز برقراری یک علقه بین لفظی با معنایی است، منطقه علقه ثانوی است. یعنی لفظ با یه معنایی علقه اولی داره. وقتی گفته می شود مثلا می، با اون مایه ارغوان رنگ یک علقه هست و تا گفته می شود به ذهن خطور کنه، این علقه اولی است، علقه اولیه و به اصطلاح اصلی است. این لفظ در اون معنا حقیقی است و دلالت حقیقی داره بر اون معنا. وقت به صورت ثانوی دوباره بین این لفظ با معنای دیگر علقه برقرار می شود با حفظ اون اولی، یعنی با فرض اینکه او همچنان جایگاه خود رو معنای حقیقی به مثابه معنای حقیقی داره، ما یه معنای جدیدی رو برای این لفظ بار میکنیم و یه علقه جدید بین اون لفظ و معنا تعریف میکنیم. منتها فرقش با اشتراک این است که در اشتراک احیانا یک لفظ با دو معنا اگر رابطه دارد موازیان، یکی اولی دیگر ثانوی نیست. در مجاز یکی اولی دیگری ثانوی است، یعنی اولیت معنای اول سر جای خودش هست. معنای حقیقی، معنای حقیقی، معنای حقیقی است. معنای مجازی معنای ثانوی است که ما داریم بهش اتهام میکنیم. فرق مجاز با اشتراک در اینه که دو یا چند معنا برای یک لفظ در مبحث اشتراک موازی هم هم همقطار هم. هیچ تفاوتی بر هم ندارن، ترجیحی نیست. لفظ ادا شد میتواند به هر یک از معانی متعدده حمل بشود، اما در اونجایی که معنای مجازی به لفظ اعطا میکنیم، اونجا ما داریم یه مطلب جدیدی رو بار میکنیم و معونه زائده میخواد، قرینه میخواد، قرینه تجاوز میخواد، مناسبت میخواد. نمیشه هر لفظی رو در هر معنای مجازی به کار برد که، بلکه باید یه نسبتی و مناسبتی باشه. بگیم یک شباهتی هست، اسد جنگل با اسد روی تشک کشتی یه مناسبتی با هم دارن، که این آقای پهلوان هم میگیم اسد، مناسبت شونی که او هم زورمنده، اینم زورمنده، نه که او مثلا بدنش پشمالو درنده است، اینم درنده است، اونجوری که نیست، یه مناسبتی. ولی زاست که به یه آدم معتاد آنچنان یه مفنگ تو خیابون نمیشه گفت اینم پهلوان است، چون مناسبتی نداره. مگه مناسبت بتراشیم میگه ما اینم در مثلا زیاد شیره کشیدن شیره پهلوانه، واقعا قهرمانه، یا مثلا 10 ساعت پشتنم شیره میکشه، فرض کنیم. به هر حال یه چیزی، یه علقه‌ای، یه مناسبتی با اون معنای اولی باید لحاظ بشه و با لحاظ اون معنا این معنای دوم اعطا شد. در نتیجه معنای دوم در گرو معنای اولی، یعنی شما اگر این مناسبت سبب شده معنای دوم رو بهش بدیم اعطا کنیم، اون مناسبت تا وقتی هست که معنای اولی حفظ شه. اما در اشتراک اینجوری نیست، هیچ معنای در گرو معنای دیگر نیست. این است که ما پیشنهاد بکنیم بحث مجاز در کنار اشتراک و در کنار ترادف بیاد. این به نظر ما منطقا بهتر است. مبحث سوم الموضوع لفظ
همینطور بحث میکنه،
ولی فصل مستقل در عرض دیگر فصول قرار دادن به نمون عمر مستقل. بله، استعمال در اکثر معنا. اون در بحث استعمال الان میگه، این اراده اکثر از معنا تو بحث استعمال، نظری به استعمال. الفرع الرابع الموضوع لفظ ذهن و یلی البحث عن الخبر و الانشاء. بعضی از بحثا مثل خبر انشاء رو اینجا باید بگیریم نظر ما. الموضوع في الخارج
بحث خاصی منظرش نهی بردم. الفرع ششم، الفرع السادس، نظر فی الاستعمال.
ما هی حقیقت الاستعمال؟
حقیقت الاستعمال چی؟ این بحث بدیشو بیا
و یلی بل بحث هم شروطه، اینکه استعمال با چه شروطی صحیح هست. انواع الاستعمالات چند جور استعمال ما داریم؟ اطلاق و لفظ و ارادت و شخصه. یه لفظو میگیم و شخص رو اراده میکنیم، و اطلاق و لفظ و ارادت و نوعه. بعد مبحث دیگه استعمال و لفظ اکثر من معنا فرض کردیم، و مبحث و علامات الحقیقه و شروط المجاز. بحث علامات الحقیقه را البته شروط المجاز رو به دلیلی که روی دیگر علامات الحقیقه است، علامات الحقیقه اینجا بحث میشه. و سرانجام میریم سراغ بعضی بحث‌های کاملا به اصطلاح خاص زبان دین که مسئله حقیقت شرعیه و صحیح و العام و امثال این هاست. این به اصطلاح صورتبندی کلی و زیرفصل‌ها و ریزفصل‌هایی است که ما فکر می‌کنیم میشه در این ساختار گنجون این مباحث رو مطرح کرد. و به نظر ما سایر سازماندهی ها یا فاقد منطق روشنی هستند و یا اطراد و جامعیت ندارند، و فکر میکنیم سازماندهی ما اول منطق روشنی داره. ملاحظه میکنید همه جا معنا میبره، چرا که غرض از اصلا کاربرد لفظ افاده معنا و استفاده معناست، و همه جا ما مبحث رو برگردوندیم به در واقع معنا. مرزی میکنید الواضع و معت المعنا، عملیت الوضع اعطاء المعنا، اللفظ کالآلت الموضوع لإلقاء المعنا، الموضوع لفظ الذهن همون المعنا المتصور است، الموضوع لفظ الخارج متعلق المعنا في الخارج است، الاستعمال و افادة المعنا. مرزی میکنید یه محور پیدا کرد، کل مباحث محور واحد پیدا کرد، پس منطق داره. از ما رو ملاحظه کردید که جامعه یعنی همه مباحث ما سازماندهی منطقی کردیم، زیل این منطق گنجونده شده، در حالی که سایر سازماندهی ها اشکال داره. من افتقاد المنطق البین، فاقد منطق بینن. البته شهید صد منطق خوبی رو پیشنهاد داده، ولی فکر میکنیم باز دوپاره شده منطقیشون، چون گفته یا با متکلم سر کار داری یا با صامت. ما بردیم همه رو حول محور یک چیز بانه معنا. و عدم الاتراد جامع نیست، با اطرای شهی صدر هم در تنسیق از جهت این که رفته روی متکلم و سامه، در حال که ما مسئله مون متکلم و سامه نیست، مسئله مون لفظه، عدل لفظیه است. ما با این سرکار داریم، باید لفظ و معنا رو محور کنیم، و به سلون فعلی که از متکلم صادر میشه، اون انفعالی که از سامه و مستمع رخ میده، اون مسئله است. و در این حال هم به نظر ما اعتراض و جامعیت کافی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.